ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. رئیس مجلس خبرگان میگوید عده‌ای میخواهند هزینه های برجام را به رهبری تحمیل کنند. مرد 45 ساله‌ای در مقابل ساختمان شهرداری تهران خودسوزی کرد. و طالبان افغانستان از مرگ رهبر شبکه حقانی خبر داد. خوش آمدید به این مجله نیمروزی سه‌شنبه 13 شهریور. دعوت می‌کنم در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. نگاهی خواهیم داشت تحلیلی و خبری به رویدادهای مهم ایران و جهان در این ساعت. ابتدا خلاصه تازه ترین خبرها. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان میگوید عده‌ای به دنبال تحمیل هزینه های برجام بر رهبری هستند. آقای جنتی که در پنجمین اجلاس مجلس خبرگان سخنرانی میکرد گفت که آیت الله خامنه ای با هشدارهای لازم موارد را تذکر داده است. این در حالی است که به گفته مقام های ارشد جمهوری اسلامی آقای خامنه ای از آغاز مذاکرات هسته‌ای در جریان امور بود و توافق هسته‌ای با گروه 5+1 با موافقت او انجام شد. آقای جنتی در بخش دیگری از سخنان خود با تکرار موضع‌گیری‌های آیت الله خامنه‌ای هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرد و خطاب به حسن روحانی گفت آقای روحانی و همراهانش که می‌خواهند به نیویورک بروند باید به این نکته رهبری توجه کنند. رئیس مجلس خبرگان همچنین با اشاره به اینکه به نظر او آمریکا به دنبال براندازی حکومت جمهوری اسلامی است گفت همه دنیا باید بداند که ما بر جای خود می‌مانیم. این در حالی است که مقام‌های ارشد دولت آمریکا بارها گفتند که به دنبال سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی نیستند و تنها خواستار تغییر رفتار آن در داخل و خارج از کشور هستند. صبح سه‌شنبه مرد 45 ساله‌ای در مقابل ساختمان شهرداری تهران خودسوزی کرد. به گزارش رسانه‌های ایران این شخص که از کسبه منطقه 2 تهران در شهرک مخابرات بود به دلیل فشارهایی که از طرف شهرداری به او وارد شده بود دست به این کار زد. درباره این خبر واکنش‌هایی به اون در این مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید. طالبان افغانستان روز سه‌شنبه از مرگ جلال الدین حقانی رئیس شبکه حقانی که یکی از قدرتمندترین و روبانگیزترین گروه‌های شبه نظامی فعال در افغانستان است خبر داد. در بیانیه طالبان مرگ او به دلیل ابتدا به بیماری بلند مدت اعلام شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه گروه طالبان از حقانی به عنوان یکی از شخصیت‌های مهم جهادگرا یاد می‌کند. درباره جلال الدین حقانی هم در این مجله نیمروزی بیشتر خواهیم گفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت با وجود آنکه توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران از هر نظر توافق بدی بود اما موجب نزدیکی بی‌سابقه تل اویو به جهان عرب شد. بنیامین نتانیاهو دوشنبه شب در صفحه توییتر خود عادی سازی تدریجی روابط اسرائیل با کشورهای اصلی در جهان عرب را بسیار مهم دانست. نخست وزیر اسرائیل آمریکا و عربستان سعودی از مخالفان اصلی برجام به شمار می‌آیند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت ایالات متحده را از برجام خارج کرد. اسرائیل و آمریکا با ادامه حمایت اروپا از توافق هسته‌ای با ایران نیز مخالفت کرده و میگویند ادامه همکاری آنها با تهران پیام بدی به جمهوری اسلامی میفرستد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در صفحه توییتر خود اعلام کرد که جان کری وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده خود را برای رقابت با او در انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کند. دونالد ترامپ در این توییت نوشت می‌بینم که جان کری پدر توافق هسته‌ای لغو شده ایران در فکر ریاست جمهوری است. او با ذکر اینکه در وضعیت خوبی قرار دارد خود را خوش شانس دانست. جان کری از چهره‌های شاخص حزب دموکرات در سال 2004 رقیب جورج دبلیو بوش در انتخابات ریاست جمهوری بود اما در این انتخابات شکست خورد. وزیر خارجه پیشین آمریکا حضور احتمالی خود در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 دو سال دیگر را رد نکرده است. 14:04 در ایران هست و همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرهای کوتاه هم اشاره شد صبح امروز یک مرد میانسال در مقابل شهرداری تهران در خیابان بهشت خود رو به آتش کشید. بنابر خبرهای منتشر شده این فرد یکی از کسبه منطقه 2 شهرداری تهران بوده. همکارم سپیده بهکام که این موضوع رو دنبال میکنه اینجا در استودیو همراه ماست. سپیده، جزئیات بیشتر از این حادثه چیست؟ چه گفته شده؟
حالا اونطور که خبرگزاری ها نوشتن این شخص صبح امروز به همراه خانوادش در مقابل شهرداری تهران در واقع میسته، البته ابتدا خیابون رو میبنده و فریاد میزده، در حالی که فریاد میزده با صدای بلند روی خودش بنزین میریزه و شعله های آتش خلاصه زبانه میکشه. اما شهروندان محل اینطوری که نوشته شده در خبرگزاری ها خیلی تلاش میکنن و متاسفانه فقط میتونن فرزند شخص رو یا همسرش رو، در بعضی جا نوشته شده هر دو فرزند و همسرش رو نجات بدن، اما شخص به هر حال دچار سوختگی میشه. فیلم کوتاهی هم منتشر شده توسط خبرگزاری ها که احتمالاً با دوربین موبایل گرفته شده، نشون میده که مردم دارن تلاش میکنن که شخص رو نجات
مشخص
بدن.
هست که چرا اقدام به خودسوزی کرده؟
ببین، باز اونطور که خبرگزاری ها نوشتن، البته به نقل از شهروندان حاضر در محل، این شهروند تهرانی یک مغازه‌ای داشته در منطقه دوی شهرداری که اخیراً از سوی شهرداری 500 میلیون تومان جریمه شده بوده. این فرد به شهرداری تهران مراجعه میکنه، تقاضای کمک میکنه، اما چون پاسخ مناسبی دریافت نمیکنه این اقدام انجام میشه. البته خبرگزاری تسنیم یه مقدار با جزئیات متفاوت تری این رو باز هم به نقل از اظهارات شاهدان حاضر در واقع نوشته در محل، نوشته که این شخص در واقع 45 ساله یک مغازه‌ای در شهرک مخابرات داشته که همون منطقه دوی شهرداری هست. بعد در ماه‌های اخیر در واقع مبلغی رو میده به شهرداری بابت تغییر کاربری مغازه‌اش، ولی شهرداری تهران مجوز فعالیت رو صادر نمی‌کنه برای اون و به هر حال این حادثه ظاهراً فشار میاره به این شخص و تصمیم میگیره که این اتفاق رو در واقع حاصل بشه. ولی هنوز این جزئیاتی رو که الان بهت گفتم نه از سوی افراد خانواده یا آدمای نزدیک این شخص تایید نشده یا هیچ مقام مسئولی هم در مورد این قضیه صحبتی نکرده. اما نکته‌ای که هستش این هست که در دقایق اولیه‌ای که این خبر منتشر شد، خبرگزاری ایلنا نوشته بود که این فرد دقیقاً زمانی این در واقع اقدام به خودسوزی می‌کنه که شهردار تهران محمد علی افشانی داشته از شورای شهر خارج می شده و اینجوری نوشته بود که شهردار پس از مکسی کوتاه صحنه رو ترک کرده. اما بعد محمد علی کریمی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران یه گفتگویی داشت با خبرگزاری ایلنا و گفت که این موضوع صحت نداره. آقای افشانی از ساعت 8 صبح در جلسه شهرداران کلان شهرها در وزارت کشور بوده و این حادثه دقایقی قبل از ساعت 9 صبح اتفاق افتاده، بنابراین ایشون در صحنه حضور نداشته.
به هر حال هر دلیلی که داشته، اقدام این شخصی که اقدام به خودسوزی کرده از موضوعی عصبانی و ناراضی بوده. سرنوشتش چی شد؟ به کجا انجامیده این خودسوزی؟
خوشبختانه حالا این شخص زنده هست، اما متاسفانه خب اونطور که نوشته شده خسارات جانی شدیدی داشته برای این شخص. درسته که راننده های خودروها و شهروندان میان هم به سمت طرف با کپسول های آتش نشانی و اینا در محل حاضر میشن، سعی میکنن که طرف رو نجات بدن و شعله های آتش رو خاموش بکنن، ولی متاسفانه بخشی از بدن این شهروند دچار سوختگی میشه. اونطور که خبرگزاری فارس نوشته، حال این شخص وخیم هست، دچار 50-60% سوختگی شده و در بخش آی سی یو بیمارستان شهید مطهری بستری.
سپاسگزارم. سپیده بهکام دنبال میکنه این خبر رو در همین مجله نیمروزی از واکنش شهروندان در ایران و روی شبکه‌های اجتماعی در این زمینه بیشتر خواهید شنید اگه همراه این مجله نیمروزی بمانید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
14:09 هست و میپردازیم به یک موضوعی از دنیای سیاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در یک توییت نوشت از بشار اسد و متحدانش خواست که تا بی‌محابا به استان ادلب در سوریه حمله نکنند. کیوان حسینی اینجاست تا مروری داشته باشیم بر اون چه که در ادلب اتفاق میفته و هشدارهایی که نه فقط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بلکه نهادهای بین المللی کشورهای مختلف میدن. کیوان، از این توییت شروع بکنیم، چرا این هشدار رو آقای ترامپ مطرح کرده؟
سلام بر تو هانا و شنوندگان رادیو فردا. یکی از مهمترین دلایلی که داره انتشار این توییت این هستش که اونطور که ناظران گزارش میدن احتمال حمله به استان ادلب از هر زمان دیگری بیشتر به نظر میرسه. این حمله ای هستش که الان چندین ماه هست که همه میگن قریب الوقوع قریب الوقوع، ولی گویا دیگه واقعا روزهایی رو داریم به سر میبریم که دیر یا زود باید عملیات نظامی در استان ادلب آغاز بشه. خبرگزاری های غربی خصوصا در هفته گذشته گزارش های زیادی رو منتشر کردن. دیروز به طور مشخص رویترز به نقل از منابعی که نامشون فاش نشد گزارش داد که از درون ارتش سوریه گزارش داد که آماده سازی کامل ارتش سوریه انجام شده برای این عملیات نظامی. ضمن اینکه خبرهای اطراف ماجرا هم تا اندازه زیادی این شواهد رو تایید میکنه. مسائلی بوده از جمله سفر امیر حاتمی وزیر دفاع ایران به دمشق که هفته گذشته اتفاق افتاد و به محض اینکه ایشون برگشت تهران مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد درباره حمله و عملیات نظامی در ادلب، و دیروز هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به شکل ناگهانی به دمشق سفر کرد اونجا گفت که در ادلب کسانی که به گفته او تروریست هستند حضور دارند و گفت باید پاکسازی بشه این استان از کسانی که تروریست نامید. و همونطور که خودت هم گفتی سازمان‌های بین‌المللی و فکر می‌کنم مهمترینشون هم استفان دمیسترا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بود که هفته گذشته از ایران، روسیه و ترکیه خواست تا از وقوع درگیری در ادلب جلوگیری.
آقای دمیسترا حتی پیشنهاداتی داد مبنی بر اینکه تخلیه بکنن غیر نظامیان رو از ادلب. اما چرا ادلب؟ چرا مهمه و چرا این نبرد برای حکومت سوریه مهمه؟ یه توضیحی از لحاظ اهمیت اینکه در چه موقعیتی قرار داره ادلب بدیم.
من تلاش میکنم که یه تصویری بدم از نقشه سوریه به شما و وضعیت جنگ داخلی سوریه که کمک میکنه تا بفهمیم چرا این لحظه ادلب این همه مهم شده و حتی احتمال وقوع فاجعه انسانی در اونجا مطرح هست. و این نیروهای اسد در جنگ داخلی سوریه بخش زیادی از مناطق رو از دست داده بودند در شمال دمشق، شرق دمشق و جنوب دمشق. اگر به این نقشه جنگ رو دقیقاً 2 سال پیش همین موقع نگاه کنیم می‌بینیم بخش زیادی از شرق کشور در دست داعش هست و شمال همچنان در دست شورشیان و جنوب هم درعا، استان درعا در دست شورشیان بوده. در این 2 سال نیروهای اسد اول متمرکز شدن بر داعش و خب بخش زیادی از اون مناطقی رو که داعش در تصرف خودش داشت رو پس گرفتن. بعدش رفتن آروم آروم به سمت شمال، از حما شروع کردن، در آخرین پایگاه‌های شورشیان رو در شهر حمص تصرف کردن و وقتی اونجاها رو کامل تونستن بگیرن رفتن به شهر حلب و شهر حلب رو کامل از کنترل شورشیان در آوردن. آخرین جاهایی که مونده بود اواخر جنوب بود و استان درعا. وقتی جنوبو گرفتن الان اگر به نقشه نگاه بکنید می‌بینید که در واقع بخش زیادی از اون مناطقی که 2 سال پیش نیروهای اسد در دست نداشتن رو گرفتن و تنها قسمتی که در دست شورشیان مونده در شمال شرق استان ادلب هست. تک تک این عملیات ها که داشت انجام میشد تو این شهرها نیروهای شورشی منتقل میشدن به یکی دیگه از شهرهایی که شورشیان در دست داشتن. آخرین پایگاه در شمال حلب بود و از اونجا همشون رفتن به سمت استان ادلب. یعنی اگر کسی همچنان شورشی باقی مونده باشه در کشور سوریه و اسلحه دستش باشه و بخواد با اسد بجنگه الان در ادلب
نقطه ثقل مخالفت با بشار اسد همکنون ادلب میتونه.
دقیقاً و یاش بشه بهش گفت گوشه رینگ، همه جمع شدند اونجا و تنها راهی که الان دارن این هستش که برن به مناطق شمالی که ترکیه اشغال کرده، جاهایی مثل شهر افرین که اون آخرین دیگه اونجا دیگه باید فرار کنن برن اونجا. غیر از اون اگر بمونند 3 میلیون نفر اونجا باید بجنگند و حالا نظامی و غیر نظامی با هم، و وضعیتی داره به وجود میاد که خیلی‌ها دارن پیش بینی میکنن، در واقع مقایسه میکنن به اون روزهایی که قبل از عملیات حلب بود.
درسته. سپاسگزارم کیوان حسینی. این موضوع ادلب رو همچنان با تو دنبال میکنیم. اگر شنونده رادیو فردا باشید یا به وبسایت ما سر بزنید میتونید که تازه‌ترین خبرها از موضوعات پیرامون نبردی که پیش بینی میشه به زودی در ادلب آغاز بشه رو دنبال بکنید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فرار که با ما تماس گرفتن. باز میگردیم و این مجله نیمروزی رو ادامه میدیم.
میگن ترامپ در یه جلسه خصوصی گفته است درست ما میخواییم به دروازه ایران گل بزنیم، ولی تعداد گلهایی که خود آقای خامنه‌ای به دروازه خودش میزنه خیلی بیشتر از اون گلهاییست که ما زده ایم. گفتن چطور مگه؟ گفت هر هفته‌ای که آقای خامنه‌ای میره بالای منبر بر علیه در دروازه بسته مذاکره با آمریکا یه میخ دیگه میزنه، همون فرداش دلار 1000 تومان میره بالا. از این نظر ایشون از نظر قلزنی به دروازه ایران رکورد داره.
سخنم با مسئولین جمهوری اسلامی است. یک سال پیش جراحی مغز انجام دادم و از هر 20 روز یک بار کپسول هایی که دکتر تجویز کرده می خرم. همیشه 5 تا کپسول می خریدم 260,000 تومان. الانم اومدم جلوی هلال احمر وایستادم، این سری میگه 600,000 تومان. چی کار کنم حالا؟ مسئولین محترم جمهوری اسلامی به من بگید چی کار کنم؟ از کجا بیارم 600,000 تومان این کپسولا را بخرم؟
یادم میاد حوالی سال 1352 پدرم برای معالجه به اسرائیل سفر میکرد. دلار براش خریدم 7 تومان. یه دونه دلار 7 تومان. بعد دولتیش بود 7 تومان. آزادش بود 7 تومان دعیشه. آیا هنوز به اون روزا برمیگردیم؟ ما امید داریم. فکر نمیکنم. 13,000 تومان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. ساعت در ایران 14:16 است. به کشور همسایه افغانستان میریم. خبری داشتیم در خبرهای کوتاه، جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی که یکی از خطرناکترین گروه‌های شبه نظامی افغانستان شناخته میشه، در پی بیماری اونطور که گفته شده درگذشت. همکارمون قادر حبیب دبیر ارشد بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اینجا در استودیو همراه ماست. کمی از آقای حقانی بگیم. به هر حال چهره بسیار شناخته شده است، در یک زمان متحد آمریکا و در زمانی دیگر در فهرست تروریستی آمریکا.
بله، دقیقاً قسمی که شما گفتین. آقای حقانی 72 سال عمر داشت و در سال 1947 در یکی از روستاهای شرق افغانستان زدران در استان پکتیا چشم به جهان گشود و از آغاز تعلیمات دینی را فرا گرفته بود و در بعدن زمانی که مطرح شد، زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی وقت بود که به صفوف مجاهدین و حزب اسلامی مولوی خالص پیوست و یکی از قماندانان ارشد این حزب بود و در منطقه وزیرستان از زمان در آن سوی خط دیورند یا مرز افغانستان و پاکستان مرکز نظامی داشت و رفت آمد داشت و از متحدین امریکا، عربستان سعودی، پاکستان بود و در جنگ بر ضد شوروی نقش فعال داشت و با پیروزی حکومت مجاهدین و انتقال اسامه بن لادن از سودان به افغانستان، با اسامه بن لادن روابط نزدیک داشت و از جمله میتونیم بگوییم دوستانش بود. و
چه شد که تبدیل به عنوان رهبر شبکه حقانی تبدیل به از یک مجاهد تبدیل به یک شخصی شد که تروریست نامیده شد؟
خب این همزمان بود با سقوط حکومت مجاهدین در کابل بر رهبری برهان الدین ربانی توسط حکومت طالبا، رژیم طالبا. زمانی که رژیم طالبا به قدرت رسیدن، جلال الدین حقانی با اونا پیوست و افراد جلال الدین حقانی قسمی که ما گفتم در زمان امین سالها با اسامه بن لادن هم نزدیک شده بود و خواست کمی افراد خود را حفظ کنه و گروه طالبا هم به عنوان یکی از گروه های مسلح قوی از جلال الدین حقانی استفاده کردن و با او ائتلاف کردن و او را با خود یک جا ساختن و او به عنوان وزیر در کابینه رژیم طالبا، وزیر مهاجرین و امور مهاجرین کار کرد و جنگجویانش در شمال کابل بر علیه حکومت ربانی و ائتلاف شمال آن زمان می جنگیدن و شدیداً می جنگیدن. جلال الدین حقانی، گروه حقانی، یک پدیده نوی را که در جنگ افغانستان وارد کرد حملات انتحاری بود در سالهای اخیر. او خود حقانی در سال 2007 شدیداً بیمار شد و گفته میشه که دچار سکته مغزی شد و در
چند سالی بود که شایعه این بود که در گذشته، اما تایید نمیشد.
در 1394 خبر مرگش قبلا پخش شد، 3 سال قبل میشه و گفته شده بود که در گذشته، اما تایید نشده بود و حال هم بسیار روشن نیست که چه زمانی در گذشته. اما یک منبع مربوط به گروه طالبا به رادیو آزادی گفتند که آقای خانی یک هفته قبل در نزدیکی اسلام آباد در یک منطقه در پاکستان در گذشته و در حضور دو برادرش دفن شده. فعلا تأثیر در گذشت آقای خانی چی تأثیر میتونه بالای جنگ در افغانستان داشته باشه؟ این سوال مطرح است که مقام‌های افغان و کارشناس‌های افغان به این باور هستند که خود شخص جلال الدین حقانی از مدت طولانی که میتونیم بگوییم حدود 10 دهه به این طرف فعال نبوده و پسرش سراج الدین حقانی که فعلا معاون رهبر طالباس اون فعال است و رهبری میکنه این شبکه را، تأثیر بسزای در فعالیت این گروه نخواهد داشت.
سپاسگزارم قادر حبیب از رادیو آزادی همراه ما بود در استودیو خبر رادیو فردا. به ایران باز میگردیم. به نوشته سایت کلمه، 9 تن از دراویش گون‌آبادی آسیب دیده در حادثه حمله نیروهای گارد زندان فشافویه دست به اعتصاب قضا زدن. در همین باره همکارم رضا جمالی در گفتگو با علیرضا روشن، فعال حقوق دراویش در ترکیه، درباره جزئیات بیشتر این خبر پرسیده. علیرضا روشن:
بعد از اینکه حادثه حمله 7 شهریور نیروهای گارد زندان فشافویه به درویش‌های زندانی در واقع رخ داد، عده‌ای رو به سلول انفرادی منتقل کردند. درویش‌ها از تیپ‌های دیگه زندان فشافویه دست به اعتراض دادند، شماری از اونها رو گرفتن و به سلول انفرادی منتقل کردند و بعداً پخش کردند در بندهایی که در داخل خود زندان به بند اشرار و به بند متادون یا اونایی که مواد مخدر مصرف می‌کنن موسومه، در واقع اونها رو اونجا نگهداری کردند. امروز 3 نفر دیگه با نام‌های حیدر تیموری، مجید یار احمدی و سعید سلطانپور به جمع 9 اعتصاب کننده قبلی پیوستند و مجموعاً امروز 12 درویش گون‌آبادی در زندان تهران بزرگ در اعتراض به این رفتار خشونت‌آمیز دست به اعتصاب قضا زدند. خواستشون رو هم پیشتر اعلام کرده بودند که رفع حبس از دکتر نورعلی تابنده، آزادی زنان درویش و تجمیع تمام درویشایی که الان پراکنده‌شون کردن در زندان تهران بزرگ در یک بند.
آقای روشن، الان وضعیت احکام دراویش زندانی چطور هست؟ به رغم اینکه بسیاری از اونها ماهاست که زندانی هستند، اما هنوز حکم قطعی براشون صادر نشده. چرا؟
بله ببینید، طبق گفته دادستان تهران برای تمام درویش‌های گون‌آبادی حکم صادر شده و این احکام برخیشون رفتن تجدید نظر. حالا سوا از اینکه خیلی از درویش‌ها شرکت نکردند، اینا هیچ کدوم حکم قطعی ندارن و بازداشت موقت هستن به اصطلاح و خب باید آزاد بشن. قرار بازداشت موقت برای اتهام‌های بسیار سنگین 1 ماهه، نهایتاً بشه تمدید بشه 2 ماه، ولی الان درویش‌های گون‌آبادی رو 6 ماهه که داخل زندان نگه داشتن و حتی حاضر نیستن آزاد کنن. اینها از نظر قانونی دستشون برای آزاد کردن زنان درویش باز بود، اما این کار رو نکردن، بلکه 23 خرداد اینا رو که بهشون هجوم آوردن درویش‌های در تیپ 3 در اعتراض به این رفتار مسئولای زندان قرچک با زنا بود که دست به اعتصاب قضا زدن از روز 23 خرداد. اما بعد از 3 ماه تحسن آرام 7 شهریور اینها رو در واقع سر و دستشون رو شکستن، بهداری نبردنشون. طبق اسناد پزشکی قانونی آقای محمد راجی درویشی که در حادثه گلستان 7 کشته شد در بازداشتگاه شاپور و بر اساس خود گزارش پزشکی قانونی زیر بازجویی کشته شده. اینها خیلی راغبن به این که بگن که آقای راجی در همون حادثه گلستان 7 و در اون بلبشو کشته شده تا قاتلش معلوم نشه و در تمام بدن ایشون آثار جراحت بوده و در نتیجه همین جراحات کشته شدن. و متاسفانه آقای فروزان و آقای کیخسروی که هر دو از وکلای پرونده پیگیر پرونده قتل آقای راجی بودن بازداشت شدن و الان زندانی هستند.
آقای روشن، حالا کمی هم از وضعیت حصر آقای نورعلی تابنده، قطب دراویش گون‌آبادی، بعدی برامون بگید.
ایشون از همون یکم اسفند که این حادثه اتفاق افتاد در هست به طور کامل آشکار هستن، اجازه رفت آمد ندارن. ببینید ما میگیم رفع هست، اینطوری نیست که شما یکی وردارید ببرید بیمارستان بعد عکاسی کنید. نیروهای امنیتی دور خانه آقای تابنده رو در واقع به محاصره خودشون درآوردن. فراوان نیروی لباس شخصی امنیتی است که اونجا داره کشیک میده، ماشینای پلیس میرن و میان، تمام رفت آمدها کنترل میشه، هر گونه مرسولات برای در واقع رفتن به خانه دکتر تابنده داره کنترل میشه. ایشون اجازه ندارن در واقع در مجلسایی که درویشای گنوادی حضور پیدا میکنن شرکت بکنن و به طور کلی در واقع مجالس درویشای گنوادی رو در همه جای ایران بستن. و مادامی که ایشون آزادانه به مجلس درویشا نرن، در خونهشون باز نشه، هیچ اعتباری نداره و یقینا در حصر هستن، در حالی که هیچ نهادی هم اعلام نمیکنه که ما این مجوز این در واقع حکم حصر ایشون رو دادیم، هیچ کس اعلام نمیکنه. میگم که الان جو اونجا بسیار امنیتیه و ما نگران وضعیت جسمی ایشون هستیم چون ایشون 92 سالشونه.
علیرضا روشن، فعال حقوق دراویش در ترکیه.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
شنیده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. از radiofarda.com گفتیم، اما به شبکه‌های اجتماعی میرسیم، به جایی که کاربران بیشماری در اونجا نظرات خودشون رو منتشر میکنند و واکنش نشون میدن به اخبار روز. یکی از این خبرهایی که در همین مجله به اون پرداختیم داستان خودسوزی یک مرد میانسال در مقابل شهرداری تهران در خیابان بهشت بوده. همکارم مهتاب وحیدی از بخش شبکه‌های اجتماعی اینجاست تا این موضوع رو نگاه بکنیم بهش و بپردازیم به واکنش کاربران. چی میگن مهتاب در این زمینه؟
هانا، به کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتی بیشمار، میخوام بگم که با توجه به اینکه تنها ساعتی میگذره از انتشار این خبر، واکنش‌های بیشماری هم بوده به خبری که تو بهش اشاره کردی و مفصل ما داشتیم در ابتدای این مجله، که یک مرد 45 ساله‌ای که هویتش اعلام نشده خودسوزی کرده، البته جان سالم به در برده. بسیاری با او ابراز همدردی کردن. در حقیقت بیشتر واکنش ها به این سمت و سو هست. مثلا کاربری با نام لئون گفته داره به جایی میرسه که جز خودسوزی راهی نمیمونه واقعا. حامد شجاعی هم نوشته وقتی کسی در برابر دیدگان فرزنداش خودسوزی میکنه، یعنی واقعا دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. اما کاربری با نام شاپورشا آیت الله خامنه ای رو خطاب قرار داده و گفته آقای رهبر، هیچ میدونی یه نفر دو تا بچهش رو بیاره توی خیابون و جلوی چشم نگران اونها دست به خودسوزی بزنه یعنی چی؟ اگر میدونستی از قصه دق میکردی. هانا، دیدم که خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اشاره کردن به بهار عربی که در حقیقت از خودسوزی یک دست فروش محمد بوعزیزی در تونس شروع شد و خب به در حقیقت قیامی در چند کشور عربی انجامید. یه کاربری با نام گوینده گفته توی فلان کشور کوچیک عربی یکی خودسوزی کرده، چند تا کشور انقلاب شد، اینجا هفته یه نفر خودسوزی میکنه، هیچ کس عین خیالش نیست.
مهتاب، همینجا یک سوالی مطرح میشه و اونم این است که الزاماً همه مردم با یک اقدامی مثل خودسوزی موافق نیستند، انتقاد میکنند از اینکه این شیوه اعتراض نیست، به دلیل اینکه مهمتر از هر چیزی آسیب رساندن به خوده. آیا از این دست واکنش ها هم داشتیم؟
بله هانا، بسیار واکنش داشتیم در این زمینه. مثلا خیلی ها انتقاد کرده بودند که اصلا نباید عکس و فیلم این قضیه منتشر بشه و خیلی انتقاد کردن و یک حرکتی هم راه انداختن که از بازنشر این عکس ها جلوگیری بشه، برای اینکه به هر حال خشونت داره به گفته اونها. اما چند تا کاربرم دیدم که انتقاد کردن، مثلا سعید موسوی گفته مگه با خودسوزی کاری پیش میره، یا کاربری با نام اردشیر گفته چاره کار خودسوزی نیست، راه دیگری باید اندیشید. اما یه کاربرم دیدم که نظر نسبتا متفاوتی داره با نام تخریبچی، گفته خواهش میکنم از خودسوزی یه نفر سوء استفاده نکنین، مردم رو تحریک نکنین، چون چیزی که الان کشور احتیاج داره آرامشه. حالا نمیدونم دقیق منظورش چی بوده، آرامش به چه معنی. علیرضا پیروردی هم گفته فردی که امروز جلوی ساختمان شهرداری خودسوزی کرد نماد جامعه ایران، جامعه‌ای که از فرط استیصال به ایستگاه آخر رسیده، جامعه‌ای که به فردای خودش امید نداره.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد. اگر که همچنان نمیدونید این خبر خودسوزی در برابر شهرداری تهران رو که دلایل مختلفی همچنان گمانه‌زنی میشه براش مطرح شده، میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اگر هم در این باره نظری دارید، فرداگرام نشانه است که از طریق تلگرام میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید. سپاسگزارم که همراه این مجله نیمروزی بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.